تزریق واکسن و کرونا مشکلی ندارم، میتونم بزنم تزریق کنم یا نکنم. ممنون میشم.
خیلی متشکرم از اینکه با برنامه خودتون پاسخگو همراه هستید. آقای دکتر امانی، خیلی سوالای متنوعی مطرح شد، برخی از اونها رو در بخش پیشین در موردش صحبت کردیم. خواهش می‌کنم بحث‌های تکمیلی بفرمایید.
بله. سوال بعد در مورد ریفلاکس بود که اومپرازول مصرف کردم و الان بهترن. توصیه ما اینه که واقعا در طول روزداری هم این قرصشون رو ادامه بدن تا آخر ماه رمضان، چون ممکنه علائمشون برگرده یا تشدید بشه. بله. ولی اگر این قرص رو استفاده بکنن هیچ مشکلی در طول ماه رمضان نخواهند داشت و روزداریشون رو میتونن به صورت کامل انجام بدن و اگه حالشون خوب بود بعد از ماه رمضان قطع بکنن.
ما این دکتر در مورد اومپرازول همیشه میپرسن که زمان مصرفش خب در روزهای عادی نیم ساعت قبل از صبحانه هست. بله. در زمانی که ماه مبارک رمضان هست، یعنی قبل از اینکه افطار رو آغاز بکنن مثلا بخورن یا این که قبل از سحر بخورن، این رو توضیح میفهمم؟
بهترین شرایط قبل از سحر هست، ولی فهم. اگر چون ممکنه در طول روز بیماران علائم پیدا میکنن. اتفاقا یکی از سوالات همین بود که نزدیک ظهر گفتن ساعت 11 12 دچار علائم میشیم. بله. اینا میتونن همراه با سحرشون، یعنی ابتدا قرص رو بخورن بعد سحریشون رو میل بکنن. اگر احیانا علائم شبانه هم دارن، یعنی نصف شب دچار علائم درد میشن، میتونن در کنار قرصی که همراه با سحر میخورن همراه با افطار هم میل بکنن، البته با نظر پزشک، چون قرص اومپرازول جزو قرصایی هست که عوارض آنچنانی نداره و خیلی کمک میکنه که روزداران بتونن این علائمشون رو کنترل بکنن. خانم سالمندی که در مورد روزداری گفته بودن علائمشون بهتر میشه، واقعا همینه. من عرض کردم، یعنی علائم نفخ شکم، سنگینی، اون احساسایی که وجود داره در زمان روزداری خیلی بهتر میشه و اگر زخم بهبود یافته هست میتونن روزاشون رو حتما داشته باشن. در مورد کبد سوال پرسیده بودن که همانژیوم کبدی جزو ضایعات اصطلاح تودهای خیلی خوشخیم کبدی هست که بدخیم نمیشه. اینها معمولا به صورت اتفاقی پیدا میشه، یعنی بیمار به دلیلی میره سونوگرافی بکنه و تو کبدش معمولا این گزارش میشه. تا بیان پیش ما یک استراو و نگرانی رو حتما دارن، به خاطر اینکه فکر میکنن یه توده تو کبدشون هست، ولی توده های همانژیوم های کبدی کاملا خوشخیم هستن، بدخیم نمیشن، هیچ عارضه ای ندارن. فقط ما توصیه میکنیم 6 ماه بعد سونوگرافیشون رو تکرار بکنن از لحاظ سایزش و اندازش که ببینیم افزایش پیدا نکرده، از بابت اطمینان بیشتر. گاهن دردهای معده ممکنه به کتف بزنه، به پشت بزنه و حالتهای گلنج بده، احساس اسپاسم عضلانی گلنج که بعضیا احساس میکنن، این ممکن از معده افراد باشه که یکی از بیماران در سوالشون بود و ممکنه که حالا اینو بهتره حتما با یک پزشکی مشورت بکنن. در مورد هپاتیت بی وقتی ناقل هست نیاز به درمان نداره، ولی باید یه نکته رو حتما بهش توجه بکنیم. افرادی که هپاتیت بی ناقل هستن، یعنی علامت ندارن و بیمار نیستن، اینها ممکنه در طولانی مدت روی کبدشون این هپاتیت بی اثر بذاره. همه این افراد توصیه میشن در سال حداقل 1 تا 2 بار آزمایش کبد و یه سری بررسی و سونوگرافی رو انجام بدن و زیر نظر یک پزشک متخصص کبد باشن. چرا؟ چون ممکنه در طولانی مدت باعث نارسایی کبد بشه که این بیمارمون پلاکتش پایین افتاده، از این نظر ضرورت داره که حتما به یک پزشک کبد مراجعه بکنه که حتما مطمئن بشن که کبدشون خدا نکرده در معرض نارسایی یا ضعف قرار نگرفته. حالا در مورد تزریق واکسن کرونا هم دستورالعمل‌های قطعا وجود خواهد داشت که اینا منتشر میشه، ولی خب فعلا ممانعتی برای زدن واکسن تو این افراد وجود نداره.
بسیار عالی. پس این برادر عزیزمون در خصوص وضعیت کبدشون مراجعه کنن، بعد از اون بر اساس وضعیت کبدشون خب حالا توصیه میشه که واکسن رو به چه طریقی های تزریق بشه یا نشه و مسائلی از این دست. خب خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز، سپاسگزارم از اینکه با برنامه پاسخگو همراه هستین. خواهش میکنم در مورد باور برنامه هم نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. برخی از افرادی که روزه‌دار هستن باورشون این هست که بعد از افطار و قبل از سحر خوردن مایعات خنک، از جمله آب خنک، میتونه کمک بکنه که در طی روز و در طول روزه داری تشنگی کمتری داشته باشم. آیا این باور درست هست یا نه درسته؟ 22652101 شماره تلفن ما هست و سامان پیامکی ما 30102.
سلام به شما همراهان محترم شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده امین زیایی هستم و آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران رو خدمتتون عرض میکنم. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت با فوت 391 نفر دیگر از هموطنان مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته، تعداد جانباختگان این بیماری در ایران به 72875 نفر رسید. خانم سیما سالات لاری گفتن از دیروز تا امروز 13 مردی بهشت 1400 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 20732 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 3009 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 2,555,587 نفر رسید. خوشبختانه تا کنون 2,004,949 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شدند. 5,461 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند و تا کنون 16,240,345 آزمایش تشخیص کووید 19 در کشور انجام شده است. متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده. تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدارتون.
متشکرم از این که با برنامه پاسخگو همراه هستید. آمارهای مربوط به وضعیت شیوع بیماری کرونا رو به اتفاق هم شنیدیم، آمارهایی که میتونه کمتر و کمتر بشه با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و نکاتی که در خصوص کرونا هموطنان عزیزمون باید رعایت بکنن. و خب مهمترین موضوعاتی که در این خصوص هست رو اجازه بفرمایید در بخشی که مربوط به ارتباط دانشگاه هست داشته باشیم و ببینیم چه نکاتی رو باید بیشتر مورد دقت قرار بدیم تا این موج چهارم کرونا رو بتونیم هرچه سریعتر ازش خارج بشیم و انشالله یک وضعیت مناسب و خوبی رو بتونیم تجربه کنیم. در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای دکتر جواد اکبری زاده، معاونت محترم بهداشتی و دبیر ستاد کرونایی دانشگاه علوم پزشکی زابل. آقای دکتر اکبری زاده، خدمت شما سلام عرض میکنم، روز بخیر میگم، ایام رو تسلیت میکنم و عرضی قبولی اطاعت و عبادات براتون دارم.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب دکتر و همه همکارانتون، همینطور عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان خوب برنامه‌تون. عرضی قبولی اطاعت و عبادات برای شما هم داریم، انشالله که همیشه موفق و معید باشید در خدمت.
خیلی متشکرم آقای دکتر اکبری زاده، خواهش من است بفرمایید که در وضعیت شیوع بیماری کرونا در زیر مجموعه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زابل چگونه است در حال حاضر؟
با خدمتتون عرض کنم که بعد از گذروندن پیک سوم کرونا که ما در آبان و آذر داشتیم که بزرگترین پیک تا به حال هم بود، وضعیت گونه شد که در اون تاریخ که ما بیشترین آمار مبتلا، آمار بستری و فوتی ها رو در اون تاریخ ها داشتیم. بعد از اون اوضاع بسیار خوب شد تا پایان اسفند ماه که ما پیشبینی هم کرده بودیم با شروع مسافرت های نوروزی تو منطقه سیستان، منطقه‌ای که مراودات خویشاوندی با استان های مختلف داره که در ایام نوروز آب و هوا هم خوبه، این منطقه سفرها خیلی زیادی میشه. پیشبینی ما این بود که یه پیکی رو ما همزمان با کشوری حالا یه مقدار دیرتر خواهیم داشت. این مسافرت های خیلی زیادی متاسفانه امسال انجام شد و جشن های عروسی خیلی زیادی برگزار شد که متاسفانه تا در پایان فروردین ما وارد فاز افزایش بیماری شدیم که در حال حاضر در حال افزایش هست. موارد مثبت بیماری سر پاییمون در حال افزایش، موارد بستری افزایش پیدا کرده ولی خیلی چشمگیر نیست و موارد فوتی هم یه چند موردی در امسال ما داشتیم، ولی لازم هست همونجور که شما هم فرمودید باید مردم عزیز خیلی نکات بهداشتی رو رعایت کنن، دستوراتی که داده میشه از رمضان.
بله.
الان ماه مهمی هست، حالا با شروع ماه مبارک رمضان مراسمات عروسی کم شد و کلا متوقف شده خوشبختانه برای کنترل این بیماری، ولی این مراسمات مذهبی هست که مخصوصا در منطقه ما در استان سیستان و بلوچستان در بر اساس بافت‌های مذهبی که وجود داره مراسمات خاص دارن در ماه مبارک رمضان، که این هم عاملی شده برای افزایش این بیماری، مخصوصا پایان ماه مبارک رمضان که عید فطر هست و عید بسیار مهمی برای مردم این منطقه هستش که اون هم پیشبینی میشه که با برگزاری اون دید و بازدیدها و مراسمی که دارن باز اما آمار بیماری های این بیماری افزایش پیدا کنه. من خواهشی که دارم از مردم عزیز این هستش که تا اطلاع ثانوی از شرکت در هر مراسم دور همی و برنامه پرهیز کنن. خیلی از موارد هستن که مبتلا هستن و بدون علامت هستن، ناقل بدون علامت و هیچ علائمی نداره ولی باعث انتقال بیماری به افراد میشه، و در افرادی که این مستعد این بیماری و زمینه این بیماری های زمینه ای دارن باعث ایجاد خطر و حتی بستری و خدای نکرده فوت فرد میشه. این خیلی مهم هستش که ما همین چند روز پایان ماه مبارک رمضان رو این برنامه جدی بگیریم. این مراسمات شب قدر هست که اینها همه باعث میشه که این بیماری بر اثر تجمعاتی که مردم دارن افزایش پیدا بکنه و باعث بدتر شدن اوضاع میشه، و اگر مردم عزیز رعایت بکنن مثل پایان سال گذشته شرایط روز به روز بهتر خواهد شد و به سیستم بهداشتی هم فرصتی داده میشه تا بتونه این بیماری رو کنترل بکنه.
بسیار خیلی متشکرم. پس توصیه شما این هست که دستورالعمل‌های بهداشتی رو که مربوط به زدن ماسک، فاصله، رعایت فاصله 2 متری و شستشوی دست و مسئله از این دست هست و بیشتر رعایت بکنن و از انجام کارهایی که حالا ممکنه اونها رو مبتلا بکنه، ارتباط با افرادی که بیمار هستن و مسئله از این دست، این دستورالعمل‌های بهداشتی بیش از پیش مورد دقت قرار بگیره. آقای دکتر اکبری‌زاده، با توجه به این که اشاره کردید آمارتون حالا متاسفانه رو به افزایش هست و حالا با توجه به اینکه حالا دلایلش هم مطرح کردید که مسافرت‌های غیر ضروری بوده که به منطقه شما متاسفانه اتفاق افتاده، اما میخوام اشاره بفرمایید که چه تدابیری اندیشیدید در این که مدیریت بکنید این موج چهارم رو و انشالله بتونید هرچه سریعتر از این موج خارج بشید.
ما آموزش های بهداشتیمون رو خیلی بیشتر کردیم. حالا بحث های ممنوعیت مسافرت و اینجور چیزا دست دانشگاه علوم پزشکی یا وزارت بهداشت نیست، اینها ستاد ملی کرونا هست، این از اختیارات ما خارج است. ولی ما درخواست داده بودیم که خیلی این برنامه ها محدود بشه. ما آموزش های خودمون رو در سطح جامعه افزایش دادیم. منطقه ما خوشبختانه مردم همگام‌تر هستن در رایت پروتکل های بهداشتی، مثلا استفاده از ماسک در منطقه ما در سالی که گذشت به طور میانگین 90% مردم ماسک استفاده میکردن. ما این آموزش ها رو در سطح جامعه افزایش دادیم. بعد برنامه واکسیناسیون هستش که همزمان با کل کشور ما این واکسیناسیون رو در پرسنل بهداشت و درمان و بیماران خاص شروع کردیم که در فاز یک هست، در 4 فاز قرار هست واکسیناسیون شروع بشه. فاز یک رو ما به اتمام رسوندیم تقریبا، و در فاز دوم که گروه های سنی هست بالای 80 سال رو ما شروع کردیم و انشاءالله این هفته بالای 75 سال رو هم، بین 75 تا 80 رو هم ما واکسینه خواهیم کرد. این گروه های سنی هم دارن واکسینه میشن، انشاءالله به روندی پیش بیاد که واکسن به تعداد کافی در اختیار دانشجوها قرار بگیره. کل جامعه هدفمون تقریبا 60% جمعیت واکسینه بشن، یک ایمنی خوبی ایجاد میشه و باعث میشه که این بیماری به کنترل در بیاد. ما در حال حاضر در حال واکسیناسیون هستیم که برنامه بسیار مهمی در کنترل این بیماری هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر اکبری زاده، خیلی نکات مهمی رو اشاره کردید. برای شما و همکاران عزیزتون آرزوی موفقیت دارم. ضمن اینکه از هموطنان عزیزم میخوام با توجه به اینکه عید فطر رو در پیش داریم، خب به هر حال رسم هست دید و بازدید، همه میرن و خب به هر حال باز تعطیلی هست در خصوص عید فطر و ممکنه مسافرت هایی بخواد شک بگیره، صحبت های دکتر اکبری زاده خیلی به این اشاره داشت که امسال رو از این سفرهایی که حالا میشه به تعویق انداخت در واقع به تعویق بندازیم و این دید و بازدیدها رو هم حالا در صورتی که ترجیحاً در این شرایط موج چهارم کرونا به صورت مجازی انجام بدیم. اینا کمک میکنه که اون زنجیره انتقال انسانی در واقع متوقف بشه و انشالله بتونیم از موج چهارم کرونا هرچه سریعتر خارج بشیم. آقای دکتر اکبری زاده بسیار سپاسگزارم از همراهیتون.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنون. خدا نگهدار.
متشکرم از شما. خدا نگهدار. با برنامه پاسخگو همراه هستید. این برنامه کاریست از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیوی سلامت و در این برنامه داریم در مورد سلامت دستگاه گوارش و روزه‌داری صحبت میکنیم. 22652100 شماره تلفن ما و 30102 شماره پیامک ما هست و همراه بشیم با پیامهای تلفنی شما.
سالمند 80-78 ساله هستم. چندین ساله که ناراحتی معده دارم، ورم معده، زخم معده، نمیدونم بهتر شده خوب شده، فاموتیدین و سیمیلاکت و موتیدین استفاده میکنم. چندین ساله من خوب نشدم. غذاهای ترش که رب بهش زیاد باشه، ترش باشه، برش فلو باشه، آلو استوناج باشه، کلن این غذاها بهم نمیسازه. جدیدانم استونوگرافی کردم، کیستای روی کلیم دیده شده که گفتن اینا ساده است، چیزی نیم، مشکلی نداره. ولی یکی دیگه میگفت نه، ممکنه بعدها مشکل ساز بشم. خواستم آقای دکتر سوال کنم این کیسته بر راجع به ناراحتی معده‌ام چه کار بکنم. دست شما.
من بیماری واسکولیت دارم که رفتم دکتر، خودم گفتم فعلا بیماری شما خاموشه، بعد داروی خاصی ندارم، فقط داروهای کلسیوم و بعد داروهای به اصطلاح مکمل رژیم غذایی رو میخورم. میخواستم از آقای دکتر سوال بفرمایید که من میتونم روزه بگیرم یا نه.
کسی که روزه بزرگش عمل کردن حدودا 40 سال ازش برداشتن، اون قسمت پایین نزدیک به رکتوم که سمت چپ هست که پیوند دادن، اگه نان میخوره یا برنج مثلا فرزن سفتی باشه، غذای ناملایمه باشه، غذای نرم نباشه، گیر میکنه، درد میگیره که شب در حد اینقدر هست که به اورژانس کشیده میشه. چندین سال همی داره تحمل میکنه. آیا امکانش هست که مجددا کار به جراحی بکشه یا اینکه نه؟ با تشکر.
خواستم خدمتتون عرض کنم که بعد از اینکه آندوسکوپی دستورش رو دادن آقای دکتر و من انجام دادن، به من امپرازول و موتیدون دادن که من نیم ساعت قبل از صبحانه امپرازول رو میخورم و 10 دقیقه بعد از اون موتیدون رو میخورم. این دوتا همراه با هم ناشتا خورده بشن اشکالی نداره. متشکرم.
من 65 سالمه، بعد رکسکس مده دارم. در 15 سال پیش من رفتم پیش دکتر گوارش، به من آمپرازا داده. الان آمپرازا دکتر به من گفت کم کم میتونی کم کنی. الان گاهی که مثلا چیز میکنم میخورم، مثلا من مدم سر مدم میسوزه، میرم مثلا یه شب یا مثلا وسط روزه، مثلا دیگه مثلا صبح دیگه یه رو یه نیم ساعت قبل از صبح نمیخورم. گاهی که درد میسوزه میخورم. این آسیبی نمیزنه به من، به مدم. یکی دیگه هم هستش که یوبوسات من زیاد میشم.
من سالهای زیادی که سوء هاضمه دارم، اسید معده‌م کم زیاده، ولی معده‌م سالمه، منتها نفخ زیاد میکنم و تا به حال چندین سال بود که رانتیدین میخوردم، حالا دکتر به جای رانیتیدین به من فاموتیدین دادن و مرتب نمیخورم، موقع ضرورت میخورم. آقای دکتر بفرماین که همین که موقع ضرورت من سالهای طولانی این قرصو میخورم عوارض نداره. متشکرم.
من 80 سالمه، ناراحتی معده داشتم برای روزه. دکتر من گفتش که 3 مرتبه آزمایش مدفوع بده، اگر خون توش نبود میتونی روزتو بگیری. میخوام ببینم اگر خون توش نباشه 100% معده من خونریزی نداره؟ با سپاس از محبت شما.
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز که برنامه پاسخگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. آقای دکتر همانی پایم هاری شنیدیم پاسخ شما.
بله، 3 از سوالا در مورد قرصای اومپرازول یا فاموتیدینی بود که گهگاه مصرف میکردن، دچار زخم بودن، حالا حالشون بهتر بود، گهگاه علائم داشتن و سوال کرده بودن. اتفاقا توصیه ما همینه، یعنی بیمارانی که یک مدتی داروهای مثل اومپرازول یا فاموتیدین رو مصرف میکنن علائمشون خوب میشه، بهشون توصیه میکنیم یک روز در میان بخورن. اگر علائمشون خیلی خوب شد اندر لزوم، در صورتی که علائم داشته باشن، یکی دو روز مصرف میکنن، بعد حالشون خوبه میتونن قطع بکنن، میتونن همین رو ادامه بدن و هیچ اشکالی نداره. در مورد اینکه رودهشون رو عمل کردن و برداشتن و الان گاهن دچار علائم ظاهرا انسداد میشن، معمولا محلهای جراحی بعضی مواقع دچار تنگی میتونه بشه که هم در معده مری و هم در روده بزرگ این اتفاق میتونه بیفته. اینها رو بعد از بررسی اولیه که با سی تی اسکن انجام میشه، اگر محل تنگی وجود داشته باشه با روش‌های آندوسکوپیک یا کولونوسکوپیک ما اون محل رو معمولا گشاد میکنیم، باز میکنیم با امکانات و وسایلی که داریم و خیلی وقتا نیاز به عمل مجدد نیست. میشه این بیمار رو این کار رو کرد و بررسی کرد و اگر لازم بود این کار رو انجام داد. در مورد واسکولیت یا هر بیماری دیگه که خاموش باشه واقعا معنی برای روزه‌داری نداره، ولی لازمه که حتما از پزشک تحت معالجشون که به صورت طولانی مدت میدیده و اشراف کامل داره به آزمایشات و شرایط بیمار سوال پرسیده بشه که آیا میتونن روزه‌داری داشته باشن یا خیر. در مورد آزمایش مدفوع، وجود خون مخفی در مدفوع، این آزمایش معمولاً بیماری‌های روده بزرگ رو به ما نشون میده. اگر این آزمایش مثبت باشه نشون میده که خون از دیواره روده بزرگ مثلا در اثر وجود پولیپ یا خدای نکرده سرطان یا هر زایه دیگه‌ای خون وارد مدفوع شده و این آزمایش مثبت شده. برای ناراحتی معده هم ممکنه زخمی باشه این حالت مثبت بشه، ولی اینا 100% نیست. یعنی حساسیت این روش ها واقعا چیزی حدود 50% 2-1 در حقیقت خیلی روش دقیقی نیست. و اگر فردی دچار علائم ناراحتی معده است، مخصوصا بالای 50 سال دچار علائم ناراحتی معده مثل سنگینی، نفخ و حتی ریفلاکس های طولانی مدت میشه، ضرورت داره که پزشک ایشون رو ببینه و نیاز بود حتما آندوسکوپی بشه که ببینن زخم داره یا اگر زایه‌ای باشه نسبت به درمانش اقدام بشه.
بسیاری خیلی متشکرم. یه نکته هم اضافه کنم، اینکه به هر حال نام داروها که برده میشه ممکنه افراد بخوان به صورت خودسرانه برای مثلا سوء هاضمه یا مسائلی از این دست استفاده بکنن. بارها تاکید کردیم که از مصرف خودسرانه داروها و خودداری بکنیم و هر دارویی برای یک شخص ممکنه مناسب باشه برای شخص دیگه مناسب نباشه و مسائلی از این دست، و همچنین از تغییر دادن داروهامون هم خودداری بکنیم بدون نظر پزشک. حتما اینها رو یه عنایت ویژه و دقتی هموطنان عزیزمون داشته باشن. خب متشکرم از همراهیتون. آقای دکتر اگر موافق باشید بریم سراغ باوری که طرح کردید در ابتدای برنامه. این باور این گونه بود که برخی از افراد که روزه میگیرن باورشون این هست که خوردن نوشیدن مایعات خنک بعد از افطار و قبل از سحر میتونه به اونها کمک کنه که در طول روز و روزداری آتش و تشنگی کمتری داشته باشن. 09-19-22 گفتن که این باور نظر من باور نادرستی هست. سرکار خانم شجاعی از احمدآباد مستوفی 09-37-316 هم گفتن این باور درست نیست، اما بشن این پاسخ شما.
نه، این باور درستی نیست که ما در ساعتی که میتونیم غذا میل کنیم در زمان ماه رمضان بیایم مایات سرد و اکثر این افراد آب یخ و اینا استفاده میکنن که به امید اینکه در طول روز احساس تشنگی کمتری داشته باشن، که کاملا یک باور غلطی هست. نمیدونم فرصت چقدر داریم.
بله، خواهش میکنم.
من یک در مورد کبد هم یه توضیحی رو عرض بکنم، چون خیلی از من سوال کرده بودن در این چند روز.
اتفاقا در مورد کبد چرب هم پیامک داشتیم.
روزداری برای بیماری های کبد، خصوصا کبد چرب، فوق العاده مفید هست. ما خیلی از افرادی که دچار شواهدی از کبد چرب هستن، چه به صورت یافتهایی که در سونوگرافی پیدا شده یا افزایش آنزیمشون و علائمشون رو دارن، معمولا این افراد یه چاقی‌های شکمی، اضافه وزن و همراه با اون اختلال در آزمایشاتشون به صورت آزمایش قند خونی که مختصری بالا رفته، چربی خون یا حتی فشار خون ملایمی همین افراد دارن. لذا روزداری اتفاقا به کبد این افراد خیلی کمک میکنه و اجازه میده که این پاکسازی چربی از کبدشون صورت بگیره، اجازه میده وزنشون پایین تر بیاد و اتفاقا ماه رمضان یک نکته شروعی میشه برای رژیم گرفتن این افراد. وقتی اینا بتونن در این ماه خودشون را عادت بدن به شرایط ماه رمضان و روزداری و حتما کنارش فعالیت مناسب مثل پیاده روی تند و سریع رو داشته باشن، بعد از ماه رمضان میبینن که وزنشون داره متعادل میشه، علائم کبدشون چقدر بهتر میشه و آنزیمای کبدشون هم اگر بالا بوده پایین میاد، که انشالله شرایط بهتری رو بعد از ماه رمضان داشته باشن.
خیلی متشکرم. خب خیلی موضوعات مختلفی مطرح شد، از آنچه که مربوط به زخمای معده و ریفلاکس بود تا کلیت عصبی یا سندرم روده تحریک وزیر، کلیت التهابی و خیلی موضوعات دیگری که اگر دوستان عزیز میخوان این برنامه رو شنونده باشن، میتونن به سایت ایران صدا با آدرس www.iranseda.ir مراجعه بفرمایید. در اونجا شبکه رادیو سلامت رو انتخاب کنید و برنامه پاسخگو که میتونید شنونده این برنامه در فرصت دیگری باشید. آقای دکتر امانی، بابت حضورتون در این برنامه بسیار سپاسگزارم. توضیحات بسیار مبسوطی دادید. ممنونم از شما.
خیلی ممنون. منم از شما تشکر میکنم و التماس دعا داریم از مردم عزیز که انشالله این بیماری هم هر چه زودتر از کشور ما بره.
انشالله. خیلی متشکرم. امیدوارم که روزداری کامل و سالمی داشته باشید. نکاتی که مطرح شد آقای دکتر در برنامه امروز طرح کردن تو انشالله بیش از پیش رعایت بکنید. در خصوص دستمالهای بهداشتی نکات رو بیش از پیش دقت بکنیم که این موج چهارم کرونا در واقع افت بکنه و انشاءالله که به یک وضعیت پایدار و با ثباتی برسیم. واکسیناسیون هم در حال انجام هست، انشاءالله به نتایج و ثمرات مثبت اون میرسیم و امیدواریم که اینها دست به دست هم بده که انشاءالله کرونا رو شکست بدیم. ممنونم از همراهیتون. با آرزوی سلامتی و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در ماه مبارک رمضان با همتون خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.